با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی ادامه فصل 1. انجیل متی اولین کتاب عهد جدید است. در برنامه گذشته در رابطه با اهمیت شجره نامه عیسی مسیح که انجیل متی با آن آغاز می شود مطالبی شنیدیم. همچنین در رابطه با تولد عیسی مسیح از یک دختر باکره به نکات مهمی اشاره کردیم. از شما دعوت می کنم که در برنامه امروز به ادامه بررسی فصل اول انجیل متی توجه کنید. در انجیل متی فصل 1 آیه 23 چنین می‌خوانیم: بنگرید، دختری باکره آبستن خواهد شد و پسری به دنیا خواهد آورد و او را امانوئیل خواهند نامید. امانوئیل به زبان عبری به معنی خدا با ما است. اجازه دهید اندکی به این موضوع توجه کنیم، زیرا دارای اهمیت بسیاری می‌باشد. معلمین مذهبی سازشکار منکر تولد مسیح از باکره هستند و همچنین میگویند که چنین تعلیمی در کتاب مقدس وجود ندارد. صادقانه بگویم گمان میکنم بعضی ترجمه های تجدید نظر شده جدید از کتاب مقدس که در زبان انگلیسی وجود دارند تلاشی برای حمایت از چنین افراد سازشکاری میباشد. در واقع مطمئن هستم، زیرا سازشکاران مدرن مذهبی آشکارا منکر تولد عیسی مسیح از یک دختر باکره هستند. برای نمونه ترجمه جدیدی از کتاب مقدس در زبان انگلیسی وجود دارد به نام ترجمه RSV که در ترجمه متی فصل 1 آیه 23 به پیشگویی اشعیا در کتاب اشعیا فصل 7 آیه 14 اشاره می کند، ولی در رابطه با تولد عیسی از یک دختر باکره دو ترجمه متفاوت را برای کلمه باکره به کار می‌برد. در آنجا در ترجمه اشعیا فصل 7 آیه 14 از عبارت زن جوان یا دختر جوان به جای کلمه باکره استفاده گردیده است، اما در متی فصل 1 آیه 23 عبارت باکره را استفاده می‌کند. نبوت و پیشگویی اشعیا در آن زمان بایستی همچون علامت و نشانه می بود. دوست من، حال اگر کلمه باکره را تبدیل به دختر جوان کنیم، چه علامت و نشانه‌ای در حامل شدن یک دختر یا زن جوان دیده خواهد شد؟ این موضوع که یک زن جوان نوزاد پسری در بطن خود داشته باشد، به هیچ عنوان علامت یا نشانه به حساب نمی آید. زیرا اگر این طور بود، همین امروز در همین عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم، در همه جا هر روزه چندین علامت و نشانه‌هایی را در دختران و زنان بسیاری می‌بینیم. در این ترجمه تجدید نظر شده کلمه باکره تبدیل به دختر جوان شده است تا از پیغام معجزه آسای آن کاسته شود. اجازه دهید اکنون نگاهی به اشعیا فصل 7 آیه 14 در نسخه اصلی به زبان عبری بیاندازیم. در این نسخه کلمه‌ای که برای باکره به کار برده شده است کلمه آلما می باشد. در ترجمه RSV برای ترجمه این کلمه از یک لغتنامه قدیمی که توسط جسنیوس تهیه شده است استفاده کردند. از نظر من نیز آن لغتنامه عبرانی معتبر است. جسنیوس می نویسد که آن لغت می تواند هم به معنای باکره و هم به معنای دختر جوان ترجمه گردد. تنها دلیلی که او چنین باور دارد ایمان نداشتن به معجزه می باشد. پس این ترجمه جدید و دیگر ترجمه هایی که از آن پیروی نمودند می گویند که آلما بیانگر دختر جوان می باشد و نباکره. آنان برای رسیدن به هدف خود به جای استفاده از کلمه باکره از کلمه دختر یا زن جوان استفاده می کنند. اجازه دهید بار دیگر به اشعیا فصل 7 بازگردیم و رخداد آن را بررسی کنیم. این پیشگویی زمانی به وقوع پیوست که آهاز بر تخت پادشاهی بود. او یکی از پادشاهانی بود که از خداوند فرسنگ ها فاصله داشت و من او را به عنوان آدمی بدسیرت میبینم. خداوند اشعیا را فرستاد تا برای او پیغامی ببرد، ولی او گوش نداد. در کتاب اشعیا فصل 7 آیه 10-12 چنین میخوانیم: سپس خداوند پیام دیگری برای آهاز پادشاه فرستاد. ای آهاز، از من علامتی بخواه تا مطمئن شوی که دشمنانت را شکست خواهم داد. هر علامتی که بخواهی، چه در زمین باشد چه در آسمان، برایت انجام خواهم داد. اما پادشاه قبول نکرد و گفت این کار را نخواهم کرد و خداوند را امتحان نخواهم نمود. اگر اجازه دهید میخواهم بگویم که پرهیزکاری این پادشاه کاملا ریاکارانه بود که چنین صحبتی را مطرح کرد. خداوند به اشعیا فرمان میدهد که پیغامی برای آهاز ببرد و او را ملاقات کند و به او بگوید که خداوند او را غالب و پیروز خواهد گردانید. اما آهاز صحبت اشعیا را باور نکرد. پس پیامبر خدا به او گفت که میتواند از خدا نشانه‌ای بطلبد و خدا به او علامتی خواهد داد. اما پادشاه به اصطلاح پرهیزکار ما در کمال ریاکاری میگوید که هرگز از خدا نشانه‌ای طلب نخواهد کرد. اشعیا به او میگوید که خداوند به هر حال به او نشانه‌ای خواهد داد، چه او بخواهد چه نخواهد. و این نشانه نه تنها برای او، بلکه برای تمامی خاندان داوود خواهد بود. و این است نشانه وعده داده شده ای که در اشعیا فصل 7 آیه 14 می‌خوانیم: حال که چنین است، خداوند خودش علامتی به شما خواهد داد. آن علامت این است که باکره‌ای حامله شده پسری به دنیا خواهد آورد و نامش را امانوئیل خواهید گذاشت. پر واضح است که اگر قرار بود این وضعیت برای یک دختر جوان رخ دهد و منظور اشعیا دختر یا زنی جوان بود، نه برای آهاز و نه برای خاندان داوود و نه برای هیچ کس دیگری به عنوان نشانه و علامت به حساب نمی آمد. ولی وقتی یک دختر باکره آبستن می گردد و پسری می زاید، آنگاه دوست من این یک نشانه به حساب می آید و منظور اشعیا نیز دقیقاً همین بوده است. وقتی در عهد عتیق از کلمه آلما استفاده می شود، منظور همان باکره می باشد. ربکا نیز قبل از ازدواج با اسحاق یک آلما نامیده می شد. من از یک مسیحی عبرانی زبان که در علوم عبرانی اطلاعاتی نیز دارد و شخص تحصیل کرده می باشد، در این زمینه سوال کردم و او در جواب من اینطور پاسخ داد که تصور کن به دیدن یکی از دوستانت می روی که 3 دختر دارد و 2 تا از آنها ازدواج کردند و نفر سوم هنوز مجرد است. او دخترانش را بدین ترتیب معرفی خواهد کرد: این 2 نفر دختران متأهل من هستند و این خانم جوان دختر سوم من است. آیا فکر می کنید منظور این پدر از نامیدن دخترش به عنوان خانم جوان مبنی بر بدکار بودن دخترش می باشد؟ اگر شما در رفتارتان در مقابل این پدر طوری برخورد کنید که در واقع دختر او باکره نیست، پدر مورد نظر گردن شما را می شکست. صادقانه بگویم من متنفرم از آنانی باشم که تولد عیسی مسیح را از یک دختر باکره رد می کنند وقتی که باید در مقابل پسر خدا حاضر شوم. روزی همین افراد آرزو خواهند کرد که می توانستند آنچه را برای بدنام کردن پسر خدا گفته بودند پس بگیرند و جبران کنند. این حقیقت که کلمه آلما معنی باکره می دهد توسط دست نوشته سپت و آجینت ثابت شده است. در دوره 400 ساله بین عهد عتیق و عهد جدید 72 نفر از محققین عبرانی، 6 نفر از هر 12 قبیله در سرزمین اسکندریه و مصر بر روی ترجمه عهد عتیق از زبان عبرانی به زبان یونانی کار می‌کردند. وقتی در طی ترجمه به فصل 7 اشعیا رسیدند و متوجه این نشانه گشتند، همه موافقت کردند که معنی آن کلمه باکره می‌باشد که آن را به زبان یونانی ترجمه کردند و این عیناً همان کلمه ای است که متی در کتاب خودش از آن نام برده است. دوست من، کلمه یونانی استفاده شده در متن اصلی به معنای دختر یا زن جوان نمی باشد، بلکه به معنای دختر باکره است. به عنوان مثال آتنا الهه باکره شهر آتن بود و معبد او به همان نام یونانی دختر باکره نامیده شده است. آشکار است که کلام خداوند دقیقاً میگوید معنی آن چیست. عمل معجزه آسای خدا همانطور که در کتاب اشعیا به عنوان علامت و نشانه سالیان قبل پیشگویی شده بود، با تولد عیسی مسیح از یک دختر باکره به نام مریم به انجام رسید. نام او. به یک مطلب فوق‌العاده توجه کنید. اینک باکره آبستن شده، پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است خدا با ما. به نظر می آید که ظاهراً یک مشکلی وجود دارد. می توانید به من بگویید در چه زمانی عیسی امانوئیل خوانده می شود؟ خیر، او عیسی خوانده می شود زیرا که عیسی نام او بود. او عیسی خوانده می شود زیرا که عیسی به معنی نجات دهنده می باشد و او می بایستی قوم خود را نجات دهد و آنان را از گناهانشان آزاد سازد. مسیح عنوان او بود، اما عیسی نام او بود. اما در این آیه می گوید که نامش امانوئیل به معنای خدا با ما خواهد بود. شنونده عزیز، در اینجا یکی از فوق‌العاده ترین مطالب کلام خدا را داریم. اجازه دهید نگاهی به آن بیاندازیم. امانوئیل یعنی خدا با ما. او نمیتوانست امانوئیل خدا با ما باشد مگر اینکه از باکره متولد میشد. این تنها راه است. و توجه کنید تا زمانی که او امانوئیل خدا با ما نباشد، نمیتواند عیسی و نجات دهنده باشد. دلیلی که همه او را عیسی نجات دهنده مینامند این است که او خدا با ما است. این حقیقت درباره آن که از آسمان به زمین آمد یکی از عالی ترین حقایق کتاب مقدس می باشد. در عبرانیان فصل 2 آیه 9 چنین می خوانیم: اما عیسی را می بینیم که اندک زمانی پایین تر از فرشتگان قرار گرفت و اکنون در اثر فدا کردن جان خود در راه ما، خدا تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشته است. ولی به سبب رحمت عظیم خدا، عیسی به جای تمام مردم جهان طعم مرگ را چشید. او قرار بود که قربانی مورد قبول باشد. من نمیتوانم برای گناهان دنیا بمیرم. من حتی نمیتوانم با مرگ خودم کفاره گناهانم را بپردازم. ولی او میتواند. چطور عیسی میتواند نجات دهنده باشد؟ زیرا او امانوئیل، خدا با ما است. چگونه میشود او با ما باشد؟ زیرا او از باکره متولد شد. من باز تکرار میکنم، نامش عیسی نهاده شد. به او امانوئیل نمیگفتند. ولی شما نمیتوانید او را عیسی صدا کنید مگر اینکه او امانوئیل یعنی خدا با ما باشد. او باید امانوئیل خدا با ما باشد تا بتواند دنیا را نجات دهد. به این خاطر است که تولد از باکره بسیار اهمیت دارد. آیا امکان دارد که یک نفر مسیحی باشد و تولد عیسی از مریم باکره را انکار کند؟ به دقت به من گوش دهید. من باور دارم که یک نفر می تواند عیسی را به عنوان نجات دهنده خود در قلبش بپذیرد بدون اینکه اطلاعات زیادی راجع به عیسی و زندگیش داشته باشد. و شاید اصلا نداند که چنین اطلاعاتی راجع به مسیح در کتاب مقدس وجود دارد. ولی بعد از اینکه شما فرزند خدا می شوید، تولد عیسی از مریم باکره را انکار نخواهید کرد. شاید لازمه نجات شما دانستن این موضوع نباشد، ولی به عنوان فرزند خدا نمی توانید منکر تولد مسیح از باکره گردید. آیا به نظر شما دوست عزیز من بر اساس تعصب حرف می زنم؟ امیدوارم که در اینجا اینطور باشد. زیرا به نظر من این حقیقتی بسیار مهم است که من نیاز به نجات دهنده ای دارم که قادر باشد من را نجات دهد. اگر این نجات دهنده شخصی همانند خود من باشد، قادر نخواهد بود که کمک زیادی به من بنماید. ولی اگر او امانوئیل یعنی خدا با ما متولد شده از باکره باشد، پس او نجات دهنده من است. آیا امروز عیسی مسیح نجات دهنده شما نیز هست؟ او به خاطر ما انسان شد تا از این طریق بتواند به جای ما طعم مرگ را بچشد و به جای ما مصلوب شود تا ما رستگار شویم و بر صلیب کفاره گناهان ما را بپردازد تا ما نجات یابیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در انجیل متا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. انجیل متا فصل 2. موضوعات این فصل عبارتند از دیدار مجوسیان حکیم پس از تولد یافتن خداوند عیسی، فرار به مصر، بازگشت به ناصره، تحقق نبوت‌ها. آنچه در این قسمت ذکر می‌گردد شواهدی تاریخی می‌باشد درباره آنچه که رخ داده است، ولی در پس آنچه که در این تاریخچه ثبت گردیده حقیقتی بس شگفت انگیز نهفته است که نمی‌خواهیم آن را از دست بدهیم. همانطور که قبلا متذکر شدیم، هر یک از اناجیل خطاب به گروه خاص از مردم و به منظور برطرف نمودن نیازهای ایشان نوشته گردیده است و از این میان انجیل متا خطاب به قوم اسرائیل، یعنی برای افراد مذهبی نوشته شده است. در این بخش تحقق 4 پیشگویی ثبت گردیده است. من باور دارم که هدف این مبحث بوده است که ارتباط تحقق یافتن این نبوت‌های عهد عتیق را با تولد عیسی مسیح نشان دهد. مطمئناً در زمان زندگی عیسی مسیح دانشجویانی در زمینه کلام خدا بودند و ایشان در کمال صداقت و راستی در صدد درک نبوت‌ها و چگونگی به انجام رسیدن همه آنها به یک باره بودند. امری که تا حدودی عجیب به نظر می‌آید، اگر غیر ممکن نباشد، ولی مشکل است. اجازه دهید فهرست تعدادی از آنها را برای شما نام ببرم تا بعد بررسی کنیم که چگونه با تولد عیسی همه آنها به انجام رسیدند. 1. بر طبق میکا فصل 5 آیه 2، او باید در بیت لحم به دنیا می آمد. 2. بر اساس هوشع فصل 11 آیه 1، او باید از مصر خوانده می شد. 3. بر طبق ارمیا فصل 31 آیه 15، باید از رامعه صدای ماتم و گریه شنیده می شد. 4. بر اساس نبوت اشعیا فصل 11 آیه 1، او نهالی از تنه یسا و شاخه از ریشه او می باشد و به همین دلیل ناصری خوانده خواهد شد. از آنجایی که قرار بود مسیح در بیت لحم به دنیا آید، پس به چه دلیل باید از رامعه صدای گریه و فغان به گوش رسد؟ زیرا رامعه در شمال اورشلیم و بیت لحم در جنوب آن قرار گرفته است. و از آنجایی که می باید در بیت لحم به دنیا آید و از سمت مصر خوانده شود، پس به چه دلیل لقب ناصری می گیرد؟ در واقع سوال این است که چطور می شود همه این پیشگویی ها در یک نوزاد به وقوع پیوندد؟ خب، متا به ما نشان می دهد که چگونه همه این نبوت ها به طور کامل و صحیح و در کمال سادگی بدون هیچ گونه تحریفی در پیشگویی ها یا تاریخ ها در عیسی مسیح به وقوع می پیوندد. همه این اتفاقات همان طوری انجام شد که خداوند فرموده بود. امروزه وقتی نبوتی درباره بازگشت خداوند عیسی مسیح بیان می شود، احتمالاً برای ما سخت است که آن را با یکدیگر ارتباط دهیم و راهی پیدا کنیم که از طریق آن همه پیشگویی ها به انجام رسد. من بر این باور هستم که ما به زمان تحقق نبوت ها نزدیک می شویم و به زودی در می یابیم که آنها به طریقی عادی و طبیعی روی خواهند داد. این پیشگویی ها برای ما همانند معمایی پیچیده و سخت به نظر می رسند، ولی هنگامی که به حضور او وارد شویم و همه نبوت ها به انجام رسد، آنگاه برای ما کاملا طبیعی و عادی جلوه خواهد کرد، درست همانند بار نخست که به میان ما آمد. تک تک قسمت های آن در سر جای خود قرار خواهند گرفت، در حالی که ما با تعجب با خود می اندیشیم چرا همان زمان متوجه نشده بودم؟ دیدار مجوسیان حکیم. در انجیل متی فصل 2 آیه 1 و 2 می خوانیم عیسی در زمان سلطنت هیرودیس در بیت لحم یهودیه به دنیا آمد. در آن هنگام چند مجوس ستاره شناس از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدند کجاست آن کودکی که باید پادشاه یهود گردد؟ ما ستاره او را در سرزمین‌های دوردست شرق دیده ایم و آمده ایم تا او را بپرستیم. آمدن این مجوسیان حکیم به اورشلیم یک گواه تاریخی می باشد. توجه داشته باشید که آنها در زمان پادشاهی هیرودیس به این سرزمین آمدند. هیرودیس از یک موضوع خوشش نمی آمد و آن هم رقابت بود. در واقع می توان گفت که او از تنها چیزی که نفرت داشت و نمی توانست تحمل کند داشتن رقیب بود. بنابراین ورود مجوسیان به اورشلیم برای او همانند زنگ خطری بود که هیرودیس را نسبت به آنچه در اطرافش می گذشت هوشیار نمود. اکنون سه مجوسی از سوی شرق به اورشلیم وارد می شوند. آیا در کتاب مقدس شما چنین چیزی نوشته شده است؟ شما می گویید که خیر، این شما هستید که عدد سه را درج کرده اید. خب، مگر این سه نفر همان تعداد مجوسیانی نمی باشند که بر روی کارت های کریسمس چاپ می شوند؟ من فکر می کنم اطلاعاتی که مردم بر اساس عکس های کریسمس و کارت‌های تبریک درباره تولد عیسی مسیح کسب کرده‌اند خیلی بیشتر از اطلاعات موثق و درستی می‌باشد که در کلام خداوند ذکر گردیده و به همین دلیل باستاب و انعکاس گفتار و رفتار ایشان بر اساس همان اطلاعات اشتباه می‌باشد نه آنچه در کتاب مقدس آمده است. اما من تصمیم دارم که در همین فصل تعداد چند از آن برداشت‌های غلط را تصحیح نمایم. در وهله اول متوجه شوید که بر اساس شواهد نشانی از تعداد مشخص از مجوسیان حکیم در ورود به اورشلیم وجود ندارد، یعنی عدد سه در جایی درج نشده است. من دقیقا نمی دانم که حکیمان چند نفر بودند، ولی در این که تنها سه نفر مرد حکیم اورشلیم را اینچنین به هیجان آورده باشند و یا برای هیرودیس ایجاد مزاحمت کرده باشند کمی شک دارم. اگر نظر مرا بپرسید میگویم 300 نفر مرد حکیم وارد اورشلیم شدند. این مجوسیان حکیم از اقصای نقاط مشرق زمین وارد اورشلیم گردیدند و مبدا هر یک با دیگری متفاوت بوده است. اینان مدت‌ها در علم ستاره شناسی تحصیل می‌کردند و با دیدن این ستاره ناآشنا و جدید همه قوای خود را جمع کردند و به سمت اورشلیم به راه افتادند. من نمیدانم آنها چند نفر بودند، ولی مطمئن هستم که بیش از 3 نفر و شاید 300 نفر بودند، زیرا این تعداد به حقیقت نزدیکتر است. ولی لطفاً نگویید که من به شما گفتم آنها 300 نفر بودند، ولی به هر حال مجوسیان به اورشلیم آمدند.